با اعلام ساعت 9 صبح از پخش رادیو جوان دعوت میکنم برنامه امروز کاوشگر رو بشنوید.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام، صبحتون بخیر. کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان. چشماتون رو ببندید، رو تصور کنید که رفتید منزل، ظهر جمعه است، ناگهان میبینید که غذا آبگوشته، خدا نصیب کنه، و نون سنگک در خانه موجود نیست و همه قراره که آبگوش رو با بربری صرف کنن. به هر حال میپذیرید، چون شما تا همینجاش هم توقع نداشتید. یه دفعه یه نفر از اون وسط بلند میشه و میگه که کاری نداره، که الان یه دونه اپلیکیشن هست، من ازش کمک میگیرم، مثلا نون بیارن، یا پا میشم میرم سر کوچه نون میگیرم، یا اصلا خونمون همین بغل نون سنگک داریم، میرم میارم. اینجوری میشه که با دو تا دونه نون سنگک ظهر جمعه شما شیرین میشه. این برنامه از کاوشگران جوان راجع به نان بشه. طبق معمول همیشه از شما دعوت میکنم که اگر زندگی بین شما و کتاب و کتاب خواندن فاصله انداخته، برنامه کاوشگر رو از دست ندید. هرچند که نه این برنامه رادیویی نه هیچ برنامه رادیویی دیگری نمیتونه جای کتاب و کتاب خواندن رو برای شما پر کنه. نان به شکل امروزی اصلا از کجا پیدا شد؟ چرا اینقدر نان برای ما ایرانی ها اهمیت داره؟ مهمترین چالش ها بر سر راه نانوایان کدام چالش هاست؟ وضعیت آرد تو کشور ما چجوریه؟ به نان چه چیزهایی اضافه میشه که نباید اضافه شه؟ و اضافه شدن چیزهایی که نباید به نان اضافه شه به نان داره چه مشکلاتی برای کشور ایجاد میکنه؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. این کاوشگر میشنوید.
حکایت پختگی و خامی به نقل از شاطرها در برنامه که من نازنین علی دادیانی.
جوش شیرین و قرص آهن و کنجد اجباری در کاوشگر امروز با من محسن رسولی.
نان‌های پرخاصیت محلی اما نه چندان معروف در کاوشگر امروز با من حسین رضوی.
همچنین ونوس میرعلایی برنامه رو مهیا کرده که در زمان مناسب تقدیم حضور شما دوستان شنونده خواهد شد. کاوشگر امروز دو گفتگو به شما تقدیم خواهد کرد با دکتر محمد حسین عزیزی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، و همچنین دکتر ربابه شیخ الاسلام، اپیدمیولوژیست تغذیه. این دو گفتگو به همت مریم حمزه‌ای هماهنگ شدند.
کاوشگر همراه دغدغه‌های اقتصادی شما.
دلار و یورو
قیمت هر گرم طلای 18
تفاوت نرخ دولتی و
آزاد بستگی داره دیگه.
یک گفتمان علمی و اقتصادی در کاوشگر.
بریم برنامه رو آغاز کنیم. محسن صبح بخیر.
هر که نان از عمل خیش خورد چی میشه؟
چی میشه؟
منته حاتمی تایی.
نون با نون زیاد داریم.
بله.
اصلا بعد مرتبط با نان که نان توش نیستم زیاد داریم.
بگو یکیشون.
مثلا اینکه خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی به نون ربط داره.
آره.
یا شیخ بهایی شعری داره، من هر وقت یادش میفتم موهای تنم سیخ میشه. زمان شیخ بهایی هم بوده، میگه که افسوس که نان پخته خامان دارند.
بله.
اسباب تمام ناتمامان دارند، آنان که به بندگی نمی ارزیدند امروز کنیزان و غلامان دارند.
عجب عجب. موهای تنش هم سیخ شد. چرا موهای تنم
سیخ شد اینجا؟ بله.
اینه دیدم.
خیلی واقعا خیلی خیلی خوش آمدید به کاوشگر امروز. محسن میخواد با شما سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب کاوشگر. امیدوارم هر جا هستن سالم و سلامت باشن و سفرهشون پر نون باشه.
بله. نونتون گرم و آبتون سرد باشه.
بله. بله. یه شعر دیگه هم با نون داریم.
چی؟
هر آن کس که دندان دهد نان دهد.
آفرین.
آره. مصرع دومش رو نمیدونم.
آره.
آره. حالا امروز میخوایم در مورد نون صحبت کنیم، تاریخچه نون و اینکه
نان که بود و چه کرد؟
چه بود و چه کرد و چه خواهد کرد و از چه زمانی اصلا نان وارد سفره ها شد؟ میدونی از کی؟ بگیم همین الان.
نه.
اواخر عصر حجر انسان دومین خمیرش رو تونست درست بکنه، یعنی بعد از اینکه خاک رو با آب قاطی کرد و به گل رسید، اومد غلات رو هم با آب قاطی کرد به یک خمیری رسید که بعد اون رو اومد حرارت بهش داد، بعد دید که این تبدیل میشه به
ماده خود. نون من اونو قاطی کردم و گفت که نون، بعد همه اومدن دور هم غذا
خوردن. آره آره.
خلاص امروز در مورد تاریخچه نان از ما خواهید شنید، کلی شنیدنی برای شما داریم، حتما ما رو همراهی کنید.
آلمانی ها به این میبالند که متنوع ترین نون های دنیا رو دارن. دانمارکی ها به نون های پر از ادویه شون معروفن و فرانسوی ها به باگت شناخته میشن. نون هایی که نه تنها تو این کشورها بلکه تو نقاط دیگه دنیا هم شناخته شده و پرطرفدارن. یه خیابون طراحی کنید و طبیعتاً یه پیاده رو.
اینجا بلوار ساحلی خواجه‌عطا، یکی از محلات بسیار قدیمی و اصیل بندرعباسه که این دریا رو می‌بینید. اینجا الان خشک کردن و اتومان زدن اینجا. این دریا کاملاً تا اینجا بوده، مشرف اینجا بود، یعنی قایقا اون زمان صیادا میومدن مستقیم با قایقاشون توی همین منازلشون تو حیاطاشون، یعنی مشرف دریا بوده.
یک زن و حتی شاید دو زن دیگه با لباس‌های محلی، جمعیتی که برای خرید اومدن طراحی کنی، خرید یک نان به خصوص، نانی محلی که پختش از هر کسی بر نمیاد.
ما اینجا یک نونی درست میکنن و این نون مربوط به منطقه ماست به نام نون رهته یا نون توموشی. خب یعنی توی اصطلاح بومی به این نون معروفه. دو نمونه هست، سوراغی و محیاوه. خب این دوتا معجونی که درست میکنن دستساز همینجاست و بسیار مقوی هستش. اینون یکی از پرطرفدارترین چاشنی‌های غذایی یا همون اصلا میتونن به عنوان شام هم استفاده کنن یا صبحانه.
یه چهار گوش حلبی طراحی کنید، چیزی غریب به ارتفاع 30 تا 40 سانتی متر. اجاق گاز رو داخل این فضا طراحی کنید و یه صفحه فلزی روی اون قرار بدید. خمیر نان و البته یه چاشنی ویژه.
تخم مرغ شکسته میشه روش و پس از اینکه تخم مرغ زدن حالا بنا به درخواست مشتری حالا یا پنیر میزنن یا که نه همون تخم مرغ خالی و حالا اون چاشنی که عرض کردم خدمتتون سوراخ یا مهیابه میزنن و یه مقدار روغن رو میپاشن روش،
یه طعم ویژه که سرش در چاشنی به خصوص اون نهفته است.
رنگش حالت قهوه‌ای مانند میزنه، معجون سس مانندی به نام مهیابه. اینو تو قسمتی از لار که جزء استان فارس هم هست زیاد طرفدار داره، اما چیزی که مخصوص اینجاست فقط هم بندر عباس و استان هرمزگان هستش، ما اسمشو اینجا بهش میگیم اون همون سس و یا اون معجون، اسمش سوراغ هست. سوراغ کاملا گیاهی و چند تا نوع ماهی توش استفاده هم میشه.
یه خاک به ظاهر معمولی اما پرکاربرد که هر جایی پیدا نمیشه و شاید این سخت‌ترین مرحله طراحی ماست.
این داره، این خاک سرخ داره صادر میشه به کشورهای اروپایی. این خاک سرخ خاصیت دارویی تو کشورهای خارجی داره. متاسفانه تو ایران ما هنوز نتونستن ازش بهره برداری دارویی و شیمیایی بکنن و این خدمت شما عرض کنم که خاصیت دارویی داره.
نون باگت که تو زمان پادشاهی لوی 14 به صورت قرص‌های بلند و مستطیل شکل پخت می‌شد، حالا یکی از نمادهای تمدن و فرهنگ کشور فرانسه شناخته میشه و حتی اینجا هم پرطرفداره. اما برای معرفی نون‌های محلی خودمون به دنیا چه کردیم؟ نون‌های پرخاصیتی که اگه فرصتی فراهم می‌شد، شاید از نمونه‌های معروف سراسر دنیا هم شناخته‌تر می‌شدن.
سوراخ و مهیاوه،
بله،
افزودنی بود که در بندرعباس استفاده میکردن و چه نون خوشمزهی به دست میومد وقتی از این دوتا افزودنی استفاده.
آره خیلی خوشمزه، مثلا تازه تازه لبه در بیازم استفاده میکنی. و هر نقطه ایران یک نان مخصوص خودش رو داره و چقدر هم خوشمزه است. یعنی شما کردستان میری یه نون مخصوص خودشون دارن، جنوب به همین ترتیب، شرق، شمال و من خودم
مرکز.
مرکزم بری داره. اصلا یکی از نوستالژیای من نونه واقعا، چون من مادر بزرگم خودش در روستا نان میپخت و اصلا این مراسم جالبی بود. مثلا اینا ماهی یه بار نون میپختن، بعد یه تنوری پایین خونهشون داشتن، تنور با عمق هلوش 2 متر که تمام خانم های روستا جمع میشدن دور هم و از اون تنور استفاده میکردن و یک وعده نون میپختن برای همه که کل روستا استفاده میکردن و اون نون رو نگه میداشتی. شما بعد از 30 روز هم که مراجعه میکردید به اون نونه، یه ذره که آب میپاشیدید روش، کاملا خوشمزه و تازه، مخصوصا با ماست محلی، وای، در حد اصلا هیچ غذایی الان در حد این نون برای من هنوز نتونسته واقعا من رو اونقدر خوشحال بکنه.
دوستان در اتاق فرمان دیدی چیکار کردی صبح اول صبح. آره این نون وقتی که مواد اولیه‌اش مواد اولیه خوبیه و با اون آدابی که باید و با اون تکنیکی که باید پخته میشه تا مدت‌ها تازه میمونه، یعنی تا مدت‌ها قابل مصرفه. و اینکه شما الان نون می‌خرید و می‌گذارید در جانونی، 2 روز بعد میتونید برید سراغش و به عنوان کش ازش استفاده بکنید،
بله،
این نشانگر اینه که چیزایی در این نون اضافه شده که واقعا جزء افزودنی های نان نیست
یا حتی به عنوان پتک هم قابل استفاده است، برای اینکه انقدر سفت میشه. مثلا یک نونوای، بله، بربری نزدیک خونه ما هست، شما نون ازش می‌خرید 2 ساعت بعد نمیتونی بخوریش.
بله.
همونجا باید سفره ببری دم نونوای پهن کنی.
بله.
همونجا صبونت رو مصرف بکنه.
حتی دیده شده عده اصرار میکنن در گاز زدن نان بربری و بعد از مدتی که وقت گاز میزنن و موفق شدن، دندون ها رو نون مونده. نه اینکه نون تو دندون ها.
حالا علتش چیه؟ علتش چیه که اینا به این ترتیب شده اون زمان اونجوری بود؟ برای اینکه اون موقع من یادم از غروب روز قبلش این نون، این خمیر نان رو مهیا میکردن و میذاشتن در یک در اون محیطی تا آماده بشه صبح پاشن مثلا 4-5 صبح این نون رو بپزن.
الان از یه سری افزودنی ها استفاده میشه که اون شب بیداری رو دیگه جبران میکنه، خیلی سریع خمیر رو به عمل میاره، ولی خب به هر حال اون نونی که به دست میاد اون کیفیتی که بعد رو نداره. قبل از اینکه بریم سراغ گفتگو با جناب آقای دکتر محمد حسین عزیزی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، یه چند ثانیه ای از اتاق فرمان فرصت
میگیریم.
دکتر محمد حسین عزیزی پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای دکتر عزیزی سلام، صبحتون بخیر.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان محترمی که در این ساعت در خدمتشون هستیم.
حالا احوالتون خوبه آقای عزیزی؟
الحمدلله سلامت باشید.
آقا خیلی عجیبه، کمتر کشوری است که به اندازه ما نان داشته باشه و پختن نان و تهیه نان اینقدر اینطور که در کشور ما هست ریخت و پاش داشته باشه و مناسک داشته باشه و اینها. از شما میشنویم در مورد نان در ایران.
بله، همون جوری که شما اشاره فرمودین، ما البته باید بگیم که بیشترین مصرف نان رو داریم. حالا از نظر تنوع شاید ما در جهان مثلا اول نباشیم از نظر انواع نان ها، ولی از نظر مصرف جزو اولین ها یا ردیف دوم و سوم هستیم که نان غذای تقریبا اصلی ما هست. و دلیلش هم اینه که خب یه مقدار از مواد غذایی دیگه ارزون تره، یکیش اینه. و یکیش هم اینه که خب به هر حال فرهنگ ما هست که خب از قدیم در طی خیلی سالهای دور نان مصرف میکردیم تا حالا، بنابراین خب به این غذا عادت کردیم و غذاهای ما لقمه‌ای هست و نونی هست بیشتر.
بله،
ولی خب یکی از دلایل اصلیش همون قیمت هست، هرچند که خب با این قضیه یارانه های مقدار قیمتش هم بالا رفت، ولی بازم نسبت به غذاهای دیگه
غذای ارزان‌تریست.
بله،
ارزان. آقای دکتر، این نانی که ما داریم استفاده میکنیم، میدونیم که در دنیا غلات متعددی استفاده میشه برای پخت نان، ولی خب به هر حال غله اصلی در کشور ما همچنان گندمه. این نانی که ما داریم استفاده میکنیم تا چه حد در واقع میتونه پاسخگوی نیازهای تغذیه‌ای یک جامعه بزرگ باشه و این شیوهی که ما داریم نان میپزیم و این دورریزها و اینها چطور میشه اصلاح بشه در نهایت؟
بله، همون جوری که باز شما اشاره کردین که همون قسمت اول هم گفتیم از نظر تنوع ما تنوع خیلی زیاد نداریم دیگه، بیشتر همش نان گندم ها و دیگه الان هم بیشتر خلاصه شده در دو سر رقم نون لواش و سنگک و بربری و تافتون دیگه، بیشتر تقریبا این هست در کل کشور.
بله،
خب به خاطر همون قیمت هست یه مقدار متاسفانه، یعنی همون قیمت پایین یه مقدار باعث این عدم توجه میشه و ضایعات میشه، چون این گندم و نان در سیستم دولتی جمع آوری میشه، نگهداری میشه، عرضه میشه و پخته میشه و به دست مصرف کننده میرسه. چون این چرخه هست، در این چرخه دیگه به خاطر قیمتش تولید کننده ها فقط عجله دارن نانواها که زود مثلا هرچه زودتر نون درست کنن که سود بیشتری ببرن، چون تحت نظارت و قیمت هست و قیمت آزاد نیست، نمیتونن هر قیمتی که دلشون خواست بفروشن. بنابراین اینها باعث میشه که خب روش تولید رو طوری تنظیم کنن که خیلی سریع باشه، نذارن مثلا حسابی و به مقدار کافی خوب تخمیر بشه و مثلا فرض کنید از جوش شیرین یا چیزای شبیه این استفاده کنید که زود خمیر عمل بیاد و زود این رو بتونن بسازن. و همچنین نمیتونن از هیچ بهبود دهنده و نگه دارنده و افزودنی و اینجور چیزا هم استفاده کنن، چون که اونا باعث میشه قیمت بره بالا. بنابراین چون توی این سیستم هست، یه مقدار از مسائل کیفیش برمیگرده به این سیستم تهیه و توزیع و عرضم و حضور.
بله، از اون سو هم به هر حال دولت نمیتونه اجازه افزایش قیمت رو بده به خاطر اینکه به قشر بله برای قضای اصلی مردم است و تحت تاثیر قرار میده اقتصاد خانواده رو.
بله،
آقای دکتر عزیزی متشکرم از شما، خیلی سپاسگزارم از اینکه ارتباط رو پذیرفتید. آرزوی سلامتی میکنم براتون، خدا نگهدار.
خداحافظ.
شما به آدمهایی که باد هر طرف بوزه به همون سمت میرن و هر روز رنگ عوض میکنن چی میگید؟ این آدمها تعدادشون کم نیست. مثلا اگه یه نگاهی به محیط کارتون بندازید، همیشه تعدادی از همکارانتون رو میبینید که با تملق و چاپلوسی تصمیمهای اشتباه رئیس شرکت رو تحسین میکنن و جرأت انتقاد ندارن. اما کافی فردا صبح که سر کار میان با مدیر جدیدی روبرو بشن و شروع کنن از بدیهای مدیر قبلی شکایت کردن. قدیما تو فامیلمون یه آدمی بود که میگفتن نونو به نرخ روز میخوره. اون وقتا فکر میکردم حتما دستش به دهنش میرسه و برای نونایی که میخره پول بیشتری میده و بقیه فامیل نونو با قیمت قدیم و ارزونتر میخرن. طول کشید تا معنی درست این کنایه رو فهمیدم. همین که وارد جامعه شدم و داشتم تازه با آدمهای نون به نرخ روزخور آشنا میشدم، خودمم به یکی از اونها تبدیل شدم. این دفعه دیگه واقعا پای نون سنگک و لواش و بربری وسط بود. آذر سال 93 قیمت نون بالا رفت برای اینکه کیفیتش بهتر بشه.
معذورش بیه من نمیدونم، ولی لااقل این نون 425 تومن همون 300 تومن مردم راضی بودن، ولی 425 تومن هیچ کی راضی نیست. چه کیفیتی هم نونه ایش فکر کلا سرم کیفیتش بیارم پایین بکنن که نونه 300 تومن
کیفیتی مدده
کیفیتی هم نونه دیگه
بعد از یه مدت بعضی نونوایی ها آرد رو با قیمت آزاد خریدند و نون باز هم گرونتر شد. حالا نونوایی ها دو دسته شدن، اونهایی که نون رو به نرخ دولتی می فروشن و اونهایی که نون به نرخ روز دست مردم میدن.
120% گرون شده نونا.
بدون سبوس اینا الان تقریبا جوش بهش میزنن تا یه باد بهش بخوره خوش بشه.
هنوزش که هیچ فرقی نکرده، کیفیتش هم هیچ تغییر نکرده.
این روزها نون رو به نرخ روز می خوریم، اما کیفیت نون به روز نیست. ونوس میرعلایی، کاوشگر جوان.
بله، شما شنونده کاوشگر هستید. این برنامه داریم با شما در مورد نان صحبت میکنیم.
بله، نان.
نان
بریم یه ذره بحث جنجالی بکنیم. چه وضعشه با این نوناشون؟ ببینید، نون یک مقوله‌ایه که همیشه حرف بر سرش هست و همیشه منتقدین خاص خودش رو داشته و زمانی هم که، حالا یه نکته هم از من در برنامه قبلی هم اشاره کردم، بعضی وقتا بهش مثال زدم نونوایی رو، که گاهن شما زمانی که از یک محصول ناراضی هستید حتما اعتراض بکنید، حتما به گوش نهادهای مسئول برسونید،
بله زنگ بزنید، بله
رسیدگی بشه. مثلا در همین بحث نونهای کنجدی رو در نظر بگیرید. یک زمانی شما اگر نون کنجدی می‌خواستی بعد نیم ساعت زودتر می‌رفتی نونوایی سفارش می‌دادی، بله. تا مثلا نیم ساعت بعدش
بعد السی باز می‌کردی، پول از طریق صرافی انتقال می‌دادی،
آره
که بعد می‌تونستی نون
دقیقاً بزنید. دقیقاً آره. ولی الان شما اگر نون ساده بخوای بعد همین کارو بکنی، بله. یعنی اصلا نون ساده گیرتون نمیاد و خب این تخلفه، یعنی نونوایی‌ها دارن تخلف میکنن در این زمینه. اینکه شما نون ساده نداشته باشه و بعد منتظر بمونید تا نون ساده در سری پخت بعدی برای شما بزنن، این تخلفه. و حالا تخلف بزرگتر چیه؟ اینکه طبق قانون نونوایی‌هایی که میخوان کنجد بزنن، اولا باید کنجد سفید حتما بزنن، کنجد سیاه نباید بزنن، که اکثرا بر روی نون‌های سنگک دارن کنجد سیاه میزنن. این خودش یه تخلف. یکی اینکه به ازای هر قرص نان باید چیزی حدود 50 گرم کنجد بزنن. 50 گرم کنجد که میزنن تازه میتونن مثلا بین 250 تا 300 تومن نون گرونتر بدن. اما الان دارن چیکار میکنن؟ 10 گرم کنجد میزنن و با مابعضای اون 10 گرم کنجده بین 500 تا 1000 تومن دارن نون رو گرونتر میدن. اینم دو تا تخلف.
این معمولا توی یه چیزی مثل نمکدان متفاوت، آره. باز در واقع نازل های گنده تر که این رو،
بله.
میپاشن روی چند وقتی که فکر کنم نشون میدن به نون، نون رو نشون میدن میگن دمیده ببینید که چیز.
آره،
ولی 50 گرم کنجد باید به نان اضافه بشه. از دیرباز هم همین بوده. حالا یه مدتی هم کلی صحبت بود در مورد اینکه نان کنجدی بخوریم یا نخوریم، این کنجدی، بله. که در مجاورت حرارت قرار میگیره یا برای سلامتی ما مفیده یا برای سلامتی ما مضر.
حالا یه چیز دیگه در مجاورت حرارت قرار میگیره، بسیار مضر، سرطان‌زا، در نون هم دارن استفاده میکنن، که حالا خدمتتون خواهم گفت.
بله، خدمتتون خواهیم گفت.
بریم سراغ دوباره بحثای جنجالی در مورد افزودنی ها به نان. از سال 80 قرص نان دارن اضافه میکنن به خمیر نانوایی های مختلف و علتش هم این بوده که ویتامینی رو به سبد غذایی مردم اضافه بکنن. اما چند وقت بعدش این خبر اومد که یک محققی چندین سال قبل در امریکا، اگه اشتباه نکنم، به این نتیجه رسیده که شما زمانی که قرص نان رو قرص آهن رو در کنار قرص نان میخورید باعث میشه که شما در کوتاه مدت دچار آلزایمر بشید و این خب خبرش در فضای مجازی پخش شد و وزارت بهداشت اومد موضع گیری کرد که نه چنین چیزی نیست.
ساینس دیلی خبریم رو منتشر کرد فکر میکنم به نقل از محققان دانشگاه ییل که آهن در مغز رسوب میکنه و باعث آلزایمر میشه.
به هر حال ولی خب وزارت بهداشت دفاع کرده از این کار و همچنان مثل این که دارن اضافه میکنن. یک ماده دیگه هم داره اضافه میشه به نام پودر قند اگه اشتباه نکنم. اجازه بدید من یه نگاه بکنم اگر قند شیرین یا همچین چیزی.
تا وقتی موسیقی داره نگاه میکنه اینو من بهت میگم ما یه میوهی به اسم میوه نان هم داریم که این میوه نان دقیقا مزه نان میده و اونایی که دهه 60 هستن یا مال اواخر دهه 50 خانواده دکتر ارنست نگاه میکردن نمیدونم یادتون الله همه گل از گلشون شکفت معلوم میشه که ما نه خانم میرعلی اصلا هیچ احساسی ندارن. خانواده دکتر ارنست اونجا به جای نان سر سفرهشون میوه نان بود. در برخی جنگل‌های استوایی یافت میشه، بیرونش سبز کمرنگه و وقتی میبریدش خودش قیافه شبیه نارگیله ولی نرمه و مزه نان میده. یعنی کاملا شما اینو ورقه ورقه ببرید میتونید صبح با پنیر و چای شیرین میل بفرمایید.
جدی؟
بله.
خب من اون مادر پیدا کردم بلانکیت اسمش که ترجمهش میشه جوهر قند. این ماده جوهر قند یک ماده کریستالی ماننده که رنگش یه چیز بین سفید و خاکستریه که زمانی که اینو اضافه میکنن به خمیر باعث میشه که خمیر سفید بشه. سفید بشه در واقع بیرنگ میکنه خمیر رو و خب جذابتر میشه از لحاظ ظاهری نان. حالا یه نکته در مورد این سفید و تیره بودن نان هم یادم بنداز بهت بگم خیلی جالبه.
نان هرچی تیره تر به طور طبیعی مفیدتر
ولی خب حالا یه بحث بسیار. تاریخی داره
بسیار.
این مادر زمانی که اضافه میکنن به نان و زمانی که حرارت میبینه این خمیر گاز SO2 دی اکسید گوگرد متساعد میشه که اون باعث میشه که در واقع در کوتاه مدت بدن فرد دچار سرطان بشه متاسفانه و خب خیلی امراض مختلفی داره. بذار امراضش هم بگم خدمتون. از بین رفتن پرز روده و معده و بی اثرسازی آنتی اکسیدان ها و اختلال در گوارش پوست و چشم و خب از نظر اداره بهداشت هم غیر قانونی ولی همچنان دارن استفاده
میکنن. خانم دکتر ربابه شیخ الاسلام اپیدمیولوژیست تغذیه الان پشت خط برنامه کاوشگر هستن در مورد مشکلات نان هم در کشور پژوهش کردن بسیار با ما صحبت خواهند کرد در این رابطه. خانم دکتر شیخ الاسلام سلام و صبحتون
بخیر. سلام، صبح شما بخیر، صبح شنوندگان عزیز هم بخیر.
متشکرم ارتباط رو پذیرفتید خانم دکتر شیخ الاسلام.
خواهش میکنم.
بخشی از گفتگو رو شنیدید در مورد افسودنی هایی که داره به کار میره در مورد کیفیت نان در کشور و در مورد شیوه طبخ نان. شما در مورد همه اینا چی فکر میکنید؟
من اعتقاد دارم که ما روی نان کشور مشکلات زیادی داریم که این مشکلات متاسفانه از خیلی قبل تا حالا همچنان مونده و پایداری کرده و حالا به هر حال هر چقدر میگذره من میبینم که اون عزمی که باید در کل کشور برای حل مشکل نان باشه به نظر من وجود نداره. تا اون عزمم وجود نداشته باشه نمیشه این مشکلات رو حل کرد. مثلا یکی از این مشکلات اینه که ما نانمون رو به صورت در حقیقت ما میدونید که مردمی هستیم که نان سنتی رو بیشتر از نان صنعتی مصرف میکنیم.
بله.
یعنی حدود 90% جمعیت ما خانوارهای ما نان سنتی مصرف میکنن. این نان سنتی از طرف دیگه مصرف نانمون هم زیاده. یعنی چی؟ یعنی ما جزو کشورهایی هستیم که نان رو زیاد مصرف میکنیم، یعنی بوت اصلی کشورمون نانه و بعدم سه وعده در روز ممکنه ما نان سر سفرمون بیاد که به طور قطع میاد. مثلا یکی از اون چیزایی که تو سفره ایرانی همیشه هست. خب حالا این نانی که زیاد میخوریم باید یه توجه بیشتری به آلاینده هاش، به بهداشتش بشه. برای اینکه فرض کنید اگر شما در روز فکر بکنید که یه غذایی در کشور ممکنه که یک بار خورده بشه یا اصلا در هفته یا در ماه یک بار خورده بشه، اونم البته بهداشتش مهمه خیلی، ولی اونی که زیادتر خورده میشه باید با یه نگاه ویژه نگاه کرد. چون چرا؟ برای اینکه اگر خدایی نکرده مسئله‌ای داشته باشه، آلودگی داشته باشه، باقی مانده سم داشته باشه، سوختای فسیلی داشته باشه، فرق میکنه با غذایی که کمتر مصرف میشه. ولی الان این نون ها تمامشون با شعله مستقیم پخته میشن، حالا یا با گاز یا با گازوئیل، درسته؟
بله بله.
خب
البته حالا... بله دیگه، یا گاز یا گازوئیل
یا گازوئیل.
بله.
خب حالا این اتفاقی که میفته اینه که وقتی که نان